السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دي بأرواح طيبة أنبياء پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات یه سوالی که شده و بین آقایون هم هست، و مخصوصا بعض وقت دیدم تو بعضی از گروه ها هم به هم دیگه پاس میدن، درباره قرآنه. میدون که یکی از بلاهای جامعه ما همین موبایل هاست که از هر چیزی بدتره. اگه استفاده کنن خیلی عالیه، استفاده خوب و به جا. خدا رحمت کنه مغزی هم که درست کنه به نیت خوب استفاده کردن. مثلا یه موبایل ممکنه 10 تا 20 تا 100 تا کتاب دوش میریزن و استفاده میکنن، قبله نما هست، سبا داره، نمیدونم خیلی موارد مختلف و ابزارهای مختلف داره، خیلی خوبه. هم اگه استفاده بد باشه یه مرگ خاموش دینی تو زندگی، خیلی خطرناکه. خب میبینیم دیگه، حالا من چون در معرضش هستم دارم میگم یک مرگ خاموشه برای زندگی ها. طلاق ها پیش میاد، دعوا ها پیش میاد، سوء زن ها پیش میاد، گمان میبره به زنش، زن گمان میبره به مردش. خیلی اوضاع عجیبیه و چیزایی که خیلیشو نمیشه گفت، یعنی نمیشه توضیح داد تو این ارتباطات جمعی، و مخصوصا تو این گروه ها و مخصوصا اعصاب خردی ها. و جوانای غیور و قهرمانی هم داریم که دین پرورن و دین دارن اما اطلاعات دینی ندارن. یه نفر وهابی هم میاد یه شبهه میندازه، این خب شبهش هم یه جور خیلی قشنگ و روانی پیاده میکنه. مثلا شما این افراد رو میخوان خراب کنن، هر کس به نفع جامعه است، به نفع مردمه، سر تیر به طرف اون میره. مثلا بین مراجع رو انتخاب کنید، هر مرجعی که هوشیارتره، هر مرجعی که به روزه، هر مرجعی که مواظب حریم اسلامه، مواظب حریم و حدود خانواده هاست، شب و روز بر علیهش حرف میزن، پیامک درست میکنن، حرف درست میکنن، شایعه درست میکنن، زندگیشو فلان اونقدر از جهت مادی میبرن بالا که انسان ها اصلا شک میکنن که میشه مگه یه مرجع تقلیدی اینقدر مال داشته باشه اینقدر. ولی اگر شما از نزدیک برید، یکی از چیزای جالب ما اینه که اکثر مرجعیت ما قوم هم، به غیر آیت الله العظمای سیستانی و آیت الله العظمای حکیم که در عراق هستن و آیت الله العظمای مدرسی هستن البته، ولی مشهورینش. برید اونجا خونه اونها رو هم ببینید، چون بالاخره ما رفتیم دیگه. قومش هم برین خونه مراجع رو ببینید. وقتی از نزدیک انسان یه چیزی رو دید فرق میکنه با این تبلیغ ها و آب و تاب ها. شما برید مثلا خونه هر کدوم از این مراجعی که تو این گروه ها بر علیهشون صحبت میشه، برین ببینین از نزدیک. به معنی شما بدن زندگی نمیکنه، حتما دنبال بازسازی و آپارتمان و چند طبقه درست کردن و میگیم حیف این خونه نباشه، باید خرابش کرد که چند واحد درست بشه، زمینه معطله. مثلا شما خونه فرض کن آیت الله العظمه مکارم شیرازی رو برید، خب یه خونه دارن 2 طبقه است که از این خونه های تو 24 متری عقب تره. شما هر کجاش برین آدرس بتونن برین ببینین اونجا. خب دشمن بر علیه صحبت میکنه، آیت الله صافی باشه، آینه دیگه باشن. ولذا یکی هم قرآن، یکی اهل بیت. مثلا اخیرا یک حجمه سخت بر علیه امیرالمؤمنین توی گروه ها پیاده کردن و توی ماهواره ها و گروه هایی که دشمن داره این کار میکنه، که مثلا در جنگ بنی قریظه علی ابن ابی طالب 700 نفر رو گردن زد و این خودش داعشی علی عزب الله و نسجری بود. خب شما یه تاریخ این رو پیدا کن. خب جوانی که نمیخونی اصلا تو یه تاریخ یک سطر اینطور مطلبی توی تفسیر، تو کتاب ها، توی تاریخی که گفته شده، خب برو یه مطالعه بکن اصلا تو چیزی وجود داره، و بعد هم اصلا تحقیق کن، تعقل کن که امیرالمومنین در زمان پیغمبر بدون اجازه پیغمبر آب میخورده، و اینو تعقل کن که آیا پیغمبر بدون اجازه خدا حرکت میکرده. خود قرآن میگه ما ینتقن الهوا این هو الا وحیان یوها، پیغمبر نفسی هم که میکشید منتظر بود که وحی براشون نازل بشه تا برس به حرف زدنش. خب اگه خدا دستور داد که این که 700 نفره 7000 نفرش هم باشه، خدا وقتی قهر و غضبش میگیره مگه نمیگه من یک شهر را عالیه ها سافله ها 100000 نفر بودن، زن و مرد و کوچیک و بزرگ و همه را زیر گل کردم که اصلا آثاری از اونها نه. وقتی خالق هستی اراده کنه اراده شیء ان یقول له کن فیکون. اولا که ما هیچ تاریخی نداریم که 700 نفر را گردن زده باشن. حتی تو جنگ بدر که 10 اسیر داشتیم، 10 نفر اسیر داشتیم، پیغمبر اسلام فرمود از این 10 نفر چند تاتون با سوادی؟ گفتن که 6 نفر 7 نفر با سوادی. خیلی خوب، شما رو نمی کشیم، هر نفرتون 10 تا مسلمان رو با سواد کنید برید دنبال کارتون. اینو که موندن 3 نفر دیگه. آیه نازل شد، یا رسول الله، جبرئیل اومد، یا رسول الله، یکیشو گردن بزن، عقبت ابن ابی معید. این در هیچ حالی عوض بشو نیست، نرود میخ آهنین در سنگ. این پدر عقبه، پدر ولید، اینها، اینو گردن بزن. و تازه اینم کسی که هم دختر پیغمبر رو کشته بود، هم شطور مرده انداخته رو گردن پیغمبر، هم عمار رو زده، هم سمیه رو به عب شطور بسته. سمیه اولین زن شهید اسلام، همین عقبه که عقبه هم بهش میگن، یک پاشه به یه شطور بسته، یه پاشه هم به یه شطور دیگه، به خلاف هم دیگه شطورها رو برده، از وسط یه خانم رو نصفش کرد. خب دستور اسلام وقتی خدا گفت که این باید گردن زده بشه، این دیگه حالا تو بگو که نه انسانی، خب راست میگه انسان، دفاع از پیغمبر بکن، دفاع از انسانای خوب بکن، دفاع از انسانای مؤمن بکن، این گردن زده بشه. دو نفر دیگه شیعه رسول الله میمونن، اینا رو تبعید کن. یعنی اینقدر خدا رأفت و مهربانی داره، پیغمبر هم اینقدر رأفت داره. گفت شما دو تا تبعیدید. گفتن یا محمد ما ایمان نمیاریم، ما مسلمان نمیشیم، سوادم نداریم که مسلمان‌ها رو با سواد کنیم. گفت نه آزادید. گفتن چرا تبعید بشیم مثلا از شهر مکه تبعید بشن به طائف؟ چرا تبعید بشیم؟ گفت خدای من میگه شما 3 صفت دارید که حیف بمیرید. یکی این که سخاوتمندید، آدم سخی رو خدا دوستش داره. یکی این که پدر مادراتون خیلی ازتون راضیان، مامان دعات میکنه، بابا دعات میکنه، و خدا نمیخواد دعای این پدر و مادرت را ناقصش کنه. پس سرت یه دعای اینجوریه، تو زق بابات نخوره، دعای مامانت خراب نشه. و یکی همین که اخلاقتون هم خوبه، برخوردتون با مردم خوب بوده، حالا کافر و مشرک هستین. گفت اینا رو یا محمد تو از کجا میدونی؟ گفت خدای من خبر داده. گفت بنازم به خدایی که از دلها خبر داره، از زندگی ها خبر داره. خدای ما که مگه خدای تو حرف میزنه؟ مگه خدای تو نفع میرسونه؟ خدای ما که لا ینفع و لا یزر و لا یتکلم و لا ینطق، نه منطقی دارن نه حرف میزنن. خب چوب و سنگ بودن دیگه. نه خدای من اینجوری، اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و محمد عبد فرج. معمولا این مشکلات ببینید توی میان وهابیا مخصوصا یا صهیونیستا، فعلا که صهیونیست ها موفقن، اومدن همه توپو انداختن تو زمین مسلمون و مسلمون نما خودش کناره. هیچ کس میگه صهیونیست ها دارن این کارو میکنن، میگن مسلمون ها و داعشی ها دارن سر میبرن، ولی پشت سر این داعشی کیه؟ صهیونیست. پشت هر انفجار کیه؟ صهیونیسته. سودش داره میبره، اختلاف بین مسلمون ها را هم داره ترویج میکنه. آمریکا اسلحه‌ش رو میفروشه، بعد به بهانه دفاع از مسلمان ها میاد سر خود مسلمان ها میریزه، انگلیس، فرانسه، همین کشور. بعد شایعه و دین زدائی، دین خراب کردن تو ذهن جوان و زن و مرد و سوس کردن زندگی. وقتی میخواد زندگی رو سوس کنه یه برنامه خانوادگی میذاره که زن و شوهر با همدیگه آشنا بشن، زن این آقا با مرد اون آقا، مرد اون آقا با زن این آقا، همینجوری راحت بشن کم کم سر یه سفره. خب بالاخره لا تسخط الاداب بین الاحباب، وقتی هم که دوست شدن دیگه آدابی وجود نداره، دیگه ساقط میشه، زن و مرد دیگه وجود نداره، حیا و حریمی وجود نداره. امان از این ماهواره هایی که تو بعضی از خونه ها خدا میدونه یه نفری به خود من گفت اینقدر استراب و عجله داشت، اینقدر عجله داشت، گفتم خب وایس حرف بزن، گفت نه. گفتم چرا؟ گفت با دست خودم یه آتیش بردن تو خونم که هر لحظه منفجر میشه. گفتم چرا؟ گفت که ماهواره خریدیم به عنوان مستندات و به عنوان این راز بقاش و نمیدونم دریاها و کوها و اینایی که درش مسائله. بعد خب ما به نظر خودمون یعنی قفل کردیم، بعد به جایی رسیدم که دیدم علیاذ بالله و نصر بالله دختر 17 ساله و پسر 19 ساله خودم دارن کم کم به هم ور میرن. یه دقیقه جرئت نمیکنم دختر و پسرم رو تو خونه تنها بگذارم. بی غیرتی ترویج میکنن، اصلا بی غیرتی رو میگه بی غیرت بیاد، بی غیرت کجاست، بی غیرت فلانه، آسانش میکنه، بعد سنگ رو سنگ بند میشه. مسلمون هم هستیم، دیندار هم هستیم، بعد آیت الله مکارم هم مسخره میکنیم که میگیم چرا ماهواره حرام، چرا نخانیات حرام، چرا نمیدونم قلیان حرام، چرا فلان حرام. خب به دلیل اینکه داره میبینه زندگیاتون چجور میشه، میبینه که این ارتباطات به کجا میرسه. وقت میگفت من یه دقیقه جرئت نمیکنم طولانیش کنم، کارم رو تعطیل کردم تو خونه نشستم که اونا که اصلا از هم متفرق بشن، تو خونه نمونن. چیزهایی که انسان واقعا مغزش سوت میکشه. خلاصه که باید خیلی مواظبت بود، خیلی نسبت به بچه اعتقادات. حالا درباره قرآن مثلا یه تبلیغی که بر علیه قرآن میشه اینه که قرآن 115 تا آیه داشته و پیغمبر دو تا قرآن مثل هم داشته که اون 115 تا داشته، یک شداد سلمان گفته تو اینو ببر قم اونجا دفن کن تو خاک که به دست بنی امیه و افراد نیفته، بعد در 1400 سال بعد قومیا که میان این قرآن رو پیدا میکنن. در این سوره تولد مقام معظم رهبری اومده و اسم مقام معظم رهبری اومده. خب وقتی این شایع شد بین مردم و فلان آقا هم تایید کرده، اصلا شما برو پیش خود اون آقا بگو آتیش میگیره از این حرف، که فلان شخصیت حوزه تایید کرده که بله اینطور قرآنی هست و به دست ما رسیده و خب این قرآن دیگه چه اعتباری داره؟ یا مثلا کسی بگه قرآن تحریف شد، 116 تا سوره داشت، 115 تا داشت، بنی امیه کمش کردن، اسم اهل بیت تو قرآن بود برش داشتن. خب اصلا منافات داره با این آیه نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق، من کتاب و مکتبت را حافظم، بیش و کم کن را زدینت رافظم. من نمیذارم کسی اصلا دور قرآن تو بره، دور مکتب تو بره که خرابش کنه. اصلا یکی از معجزات قرآن اینه که بعد 1000 خورده‌ای سال دست امیهی بوده، دست بن العباس بوده، دست داعشی بوده، دست مسلمان بوده، دست مسیحی بوده و هنوز که هنوز سر جای خودش پا بر جا و ثابت، بدون اینکه یک حرف کم و زیاد بشه، بدون اینکه یک فتح کسره کم و زیاد بشه، بدون اینکه یک نقطه کم و زیاد بشه، تو دست ما این معجزه است دیگه. خودش اومده خودش هم حفظ کرده. اصلا معجزه است که اسم اهل بیت نیست توش، اسم اهل بیت نیست. دلیلش اینه که خدا میدونه تو علمش محیطه، 83 سال این قرآن میفته دست وهابیا، دست بنی امیه. خب چقدر حدیث بر علیه امیرالمومنین درست کردن؟ چون میدونید روایاتی جعلی بر علیه امیرالمومنین درست کردن که اگر رو این بوتونا بذارن آب میشه میاد پایین. مثلا یارو دست عباس عموی پیغمبر رو گرفته برده تو مسجد، رفته بالا منبر میگه ایها الناس اگه خلیفه مسلمین کسی رو دید زنا میکنه ازش دلیل میخوای؟ گفتن که نه، هر که بشه سنگسارش میکنه، فلان کار فلان کار، 7-8 تا ردیف کرده. اومد پایین به عباس عموی پیغمبر گفت به علی بگو همین حرفا رو برات میزنه. با دو تا کلمه هر صغرا کبرا درست بشه، عکس و نقض و نقیض و نتیجه و به قول منطقی ها اینا درست بشه، میگن علی ابن ابی طالب مسلمان بود اما زمان پیغمبر دیگه لازم نیست، جایز نیست اسمش تو قرآن باشه. مگه الان داعشی ها ابوبکر البغدادی رسما اعلام نکرد که ما کارمون را به خاطر اسلام در نجف با علی تصفیه میکنیم که علی اسلام را از بین برد، میریم اونجا خاک قبر علی را با خاک هموار میکنیم. دشمنه دیگه، اون روز هم همین کار را میکردن. شما اینه چقدر تبلیغ بوده که خیلی راحت بچه های پیغمبر را قل و غمش کردن، یعنی هیچ رحمی نکردن، هیچ رحم. شما الان یه بچه مسیحی، یه نه بز مسیحی هم نه کمونیست، یه بچه چینی بیاد بین شما مسلمان ها گریه کنه وایسه، یا بگه تشنمه، یا بگه تشنمه، یا بگه در یه مغازه در یه خونه بزنه بگه آقا آب داری، یا مثلا بگه که من تنها، مثلا بگه من راه گم کردم، بگه من کسی ندارم، بابامو گمش کردم، چیکار میکنه؟ چقدر بغض تو دلها کاشتن که اگه یک بچه از پیغمبر این حرفا رو بزنه به جز کتک یه راهی نداره. خب بچه چی کار کرده؟ مرد بودن جنگیدن. خیلی خوب، عباس ابن علی بود که فرمود تو شمشیر دست منه، همون کاری که علی برای پیغمبر کرد من برای حسین میکنم. خیلی خوب درست. اما شما بگید دختر بچه ها در 64 تا زن و دختر و بچه و اینا چی کار کرده بودن؟ چقدر ظلم نکردن نسبت بهشون؟ چیکار نکردن؟ یعنی به قول امام سجاد که فرمودن اگه جدم رسول الله فرموده بود که تو میتونید اذیت اهل بیت من کنی، بیش از این میتونستن؟ اون که گفت هرچه میتونید خوب میکنید، کسی که با بچه های من غذا بخورد بشینه سر سفره که بچه من غذا بخور تا روز قیامت شفاعتش با منه، کسی که جلویش بلند شه به احترام من رعا اولادی و قام قام من تام ما بلند شه وایس زاد الله فی بصره و اذنه، خدا قدرت چشم و گوشش رو حافظش رو زیاد میکنه، مغزش رو زیاد میکنه، وجودش رو با برکت میکنه. حالا به عکسش، خب ماهواره داره از بین میبره، این موبایل ها داره از بین میبره، خاموش خاموش زندگی ها رو داره از بین میبره، خاموش خاموش داره اعتبارات رو از بین میبره. حالا قرآن و اینا، نه قرآن، ما کتاب هایی داریم، مرحوم سید مرتضی یک کتاب داره به نام تنزیه القرآن، یکی هم داره تنزیه الائمه، یکی داره تنزیه الانبیا. علامه طباطبایی، آیت الله العظمى مکارم، آیت الله حسنزاده آملی، آیت الله العظمى جوادی، همه بزرگان ما قبل و بعدش، مقدس اردبیلی، آیت الله العظمى بروجردی، اینا همه کتاب اختصاصی دارن در این که قرآن نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم، نه یک فتح زیاد شده، نه یک فتح کم شده، سر جا خودش همون قرآنی است که به پیغمبر نازل شده و همون قرآنیه که پیغمبر چینششو کرده، یعنی پیغمبر دستور داده اینجوری بچینیدش، این سوره اینجا باشه، این بسم الله اینجا باشه، این آیه اینجا باشه، پیغمبر گفت. بله امیرالمومنین یه قرآن مخصوص دارن، آیات همین آیاته، اما با مبنای شأن نزول و ناسخ و منسوخ و علمی که امیرالمومنین داره، بله آیات هیچ فرقی نمیکنه. مثل اینه که آقا فلان شخص 30 سال زحمت کشیده یه تفسیر نوشته، خب تفسیر نوشته، قرآن که همون قرآنه. حالا یه صلوات خواهد بفرمایید. خب حالا دو تا دیگه سوال هست. یکی گفتن پوشیدن روی پا واجب است، آیا پوشیدن روی پا واجب؟ خب بالاخره علما فهمدن به غیر از مچ، دست تا مچ، صورت گرد صورت دیگه بقیه باید پوشیده باشه. پا هم احتیاط واجبه، یعنی آیت الله لازم مکارم هم فرمان احتیاط واجبه، اگه در نماز هم هست بهتره بپوشونه. بقیه مراجع میگن که احتیاط اینه که روی پا را هم بپوشونه، کف پا روی پا پوشیده باشه، ولی اونی که دیگه مسلم اشکال نداره گرده صورت و دست تا مچه. یکم اعتکاف اگه روز آخرش مشکلی پیدا شد برای خانمی آقایی نتونست روزه بشه، فقط روز آخر رو باید روزش رو قضا کنه، چون اعتکاف انجام شده تا سحر روز سوم مونده، یه روزه آخری رو باید قضا کنه تا اعتکاف صورت بگیره. پوشیدن لباس با رنگ روشن و خلاصه جیغ در مقابل نامحرم مشکل دارد یا نه؟ خب حتما داره، یعنی لباسی که هر نوع لباسی که ریبه درش پیش بیاد، مثلا عطریات روایت داریم زنی که عطر بزند و در کوچه وارد بشود مرد نامحرم، این بوی عطر به مشامش بخوره، همونجا مشمول لعن ملائکه ها و زمینه و به هر انسانی که این بو رو استشمام میکنه به همون تعداد هم مشمول لعنه. یا مثلا لباس هایی که حالا خیلی زشته یا بدحجابیه یا در شأن یک زن مؤمن نیست، در شأن یک زن، همطور که مردم همینه، شما یه مرد نمیتونه لباس زنانه بپوشه یا زن نمیتونه لباس مردانه بپوشه. حتی خیلی از بزرگان مراجع ما میگن که یه مرد اگه زن پای زنانه پا کرد در بین مردم در عرف که بگن این زنانه است، وضوعی که میگیره باطل، اون لباس اون کفش مال زنه، لباس و کفش مرد مال مرده، زن مال زنه. لباس هم اگر که جلف باشه و نمیدونم زننده باشه و خیلی رنگهای مختلفی داشته باشه، مثل آرایششه که اگه نامحرم ببینه حرامه. جیغ زدن هم دو نوع جیغ زدن داریم، یه وقت انسان استغاثه میکنه، مریض درگیری پیدا میکنه، مردهی داره خدای نکرده، یا مثلا میخواد نجاتش بدن، این دیگه حرام نیست، کراهت داره، مکروهه، ولی حرام نیست چون کمک میخواد. ولی اگه نه، خلاصه کپکش یاد خروس کرد و خروسش هم یاد طاووس و طاووسش هم یاد هندوستان، او داره خلاصه ایلای ایلایی میخونه و چه قرآن بخونه، چه دعا بخونه، چه موسیقی بخونه، هر چه باشه با قنا یا با این صدای بلند و صوت جذابی بخواند حرام است، هیچ فرقی هم نمی کنه. این مال سوالو دیگه امروز بستتونه. امروز راستیاتش یکی از دوستان پیشنهاد خوبی داد، گفت که خطبه حضرت رسول در ماه شعبان رو بگیم که وظایف یک روزه داره، چرا متفرقه صحبت کنیم؟ پیغمبر خطبه خونده دیگه، اما امروز دیگه بستتونه، خیلی حرف زدیم. اگه سوال داری بپرسید، اگه نه اون وقت یه توسل پیدا کنم جام بد نیه، اگه بخوایم بخوابیم هم دیگه نهار این هم که نمیخواییم، ولی خب روز طولانیه، هرچه آدم بیدار میشه میخوابه میشینه، البته یه دیگه هم که خب خوابم هست، اما خب سوال نداشتیم که بله بینیم یه دیگه چی؟ بله وضو چجوری بگیرین؟ هم به وجود اومده. بله. این سوال سوال آبادانیه. میگه چرا میگن آخون و چرا میگن وضو از کجا وجود اومده؟ چجوری به وجود اومده؟ عرضم به خدمتتون که در هر زمانی بالاترین درجه علمی رو یه اسم بهش میذاشتن. مثلا در اهل سنت بالا بالا ها رو میگن مفتی، مفتم نمیارزن، واقعا هم نمیارزن، واقعا هم نمیارزن، یعنی یک فتواهایی میدن که روز قیامت چه با اینها میکنن. مثلا فتوا میده که جنین شیعه رو میشه سر برید، خب نمفتی. یه دشون هم بهش میگن مولوی، مثل مرحوم مولوی که بله بلخی که بهش میگن مولانا. مولانا نه، مولوی. مولانا امیر المؤمنین. مرحوم مولوی خب شافعی بوده، بعد شیعه شده، اسمش هم مونده روش مولوی. مولوی آخوند، مولوی صمد، مولوی عبدالصمد، مولوی دوست محمد آخوند، اونایی که مال اهل سنت. در شیعه در یه زمانی که بالاترین سواد مجتهد درجه اول میگن آخوند. آخوند از مملو علم میاد، یعنی کسی که بالاترین علم رو داره، مثل مرحوم آخوند کاشی، مثل مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، مثل مثلا آخوند ملا صالح مازندرانی مرجع تقلید آیت الله العظما، محمد صالح برقانی، آخوند برقانی، آخوند کاشی، آخوند مثلا فلان، اینا میگن آخوند. بعد مثلا مثل ملا، بعد از اونا یه مرحله هم داریم ملا، مثلا ملا مجلسی، علامه ملا محمد تقی مجلسی، علامه ملا محمد تقی اول، محمد باقر دوم، هر دو رو میگیم ملا. یعنی کسی که ملع العلم، یعنی اصلا پیچیده شده در علم، این میگن ملا. بله بالاتره، مثلا این ملا درجات علمیش بالاتر از آخونده. آخونده خراسانی مثلا صاحب کفایه الله اکبر، یک دریاییست از علم. همون ملا که میگن علامه مجلسی 63 سال عمر کرده، امام جماعت و امام جمعه بوده، قاضی بوده، کار مردم هم بوده، و در روز هر روزی از روزهای عمرش هم 63 تا صفحه کتاب نوشته. 63 تا صفحه فقط بهار الانوار 110 جلده. بهش گفتن ملای مجلسی، ملا محمد تقی و ملا، اینا میگن ملا. یه دشون میگفتن آخوند، یه دشون میگفتن ملا. بعضی فکر کنن این آخوند که میگن یعنی توهین، مثلا این ماهوارا میگن آخوندا. خب خیلی خوبه، آخوندا یعنی آدم باسوادا، اگه کسی بفهمه متوجه باشه. ملاها خیلی عالیه، اگه من یه روزی بشه خاک کف پای علامه مجلسی بشم و بهم بگن ملای باقری، خیلی عالیه. ملا یعنی مملو و پیچیده در علم. این مراحلشه. بعد یه سری گذشت شد ثقت الاسلام، اسم عوض کردن مثل کلینی، الله اکبر، صاحب اصول کافی، حاج عباس قمی، صاحب سفینه مفاتی، میگن ثقت الاسلام، علامه نوری، صاحب مستدرک الوسائل 18 جلده، بهش میگیم ثقت الاسلام نوری. بعد اون مرجع تقلید علل اطلاق حجت الاسلامه، مثل سید حجت الاسلام شفتی، مثل مقدس اردبیلی، مثل آیت الله العظمای بروجردی، مثل آیت الله سحمد خونساری، اینا رو بگیم حجت الاسلام. یعنی اینه که حجته، حرفش حجته، گفت حلال حلاله، گفت حرام حرامه، این حجته، بالاتر از آیت الله سا. آیت الله کل شیء آیه، همه چیز آیت خداست، اما حجت الاسلام نه. هر کسی حجت احکامش در دین مثبته و میشه باش استفاده کرد. این مال آخوند و ملا و اینا و خلاص سیستم. حالا به ما گاهی وقتا میگن عمامه ها که کوچیک و بزرگ داره به درجه علمی، مثلا بعضی عمامه های خیلی گنده میذارن، یه دم کوچولو میزن، یعنی اینا که کوچولو هن سوادشون کمتره. خب دیگه اینا یه چیزایی که سلیقه‌ایه، یکی خوشش میاد یه عمامه چتری بزنه ماشالله در 16 تا چین، یه فرقون هم ببره، خدا رحمت خدا حفظش کنه. یکی از آقایون میگفت که رفتم مشهد، دیدم یه آقای بالا منبره و عمامه ریش شکم عقل حالا بعضی هم داریم مثل علامه طباطبایی، کل عمامه یه متر و نیم نبود، یعنی یه دور که میپیچید دوباره میذاشت اینجا. علامه علامه شوشتری، علی الله مقام، الله اکبر، حاج شیخ محمد تقی شوشتری صاحب قاموس. اینا داشتیم. خب هر کس سلیقه‌ای داره، آی مرعشی نجفی عمامه از تو جیبش در میآورد برای نماز، یه دور میپیچید دور سرش و بعد اینجاش میذاشت، تمام. تو بند این حرفا نبودن. یعنی انسان وقتی هر جور جلوتر بری یه ذره میفهمه که در گروه لباس و در گروه این مقامات و این صحبت‌ها و دنیا اینا همه اعتباریاته، اعتباره، همه هم گرفته میشه. وضو هم دستور خداست. پیغمبر اسلام در قرآن آیه نازل شد که وضو بگیرید برای نماز، تیمم و غسل و وضو هر ستاش در قرآنه، وحی نازل شد. چجوری هم بشورید، از صورت فقسل و وجوه کن، صورتتون رو بشورید و دستاتونم و ایدیکم الی المرافق، که ما شیعه ها میگیم الی به معنای منه و خیلی همین مطلب رو داریم و از جهت ادبیات هم کامله که به معنای منه، یعنی از مرفق به پایین. اهل سنت میگن نه، الی المرافق یعنی به سوی مرفق، سر بالایی، همه کارشون سر بالاییه دیگه، خب وضوشون هم سر بالایی، آبم که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه. وقتی هم قورباغه میخواد ابو عطا بخونه، سنی که به روز ها شفیعش عمر بود، کوری اساکش کوره دیگر بود، دیگه معلومه مشخص. اینم مال وضو، اینم مال آخون دیگه، هم که سوال نداشت که السلام علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين نزل جناح دیگر تا به استقامت داشت نه سید الشهدا بر قتال تا حواز جور مخالف چو غیرگون گردی عزیز فاطمه از عز سرنگون گردی بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد امام صادق علیه السلام فرمود جد عزیزم وقتی از بالای اسب افتاد از طرف راست صورت مبارک
سوزه همیشه جگرم با یا حسین سوز همیشه جگرم باش یا حسین من گریه می کنم سپرم باش
خصوصا تو ماه مبارک
یا حسین در طول عمر جز تو پناهی نداشتم مثل گذشته ها پدرم باش یا حسین هر روز مادرم سر سجاده گفته است خیلی مراقب پسرم باش به یاد همه پدر مادرامون شهدامون چه با صفا بودن ماه مبارک رمضانا که می اومد هر روز مادرم سر سجاده گفته است خیلی مراقب پسرم باش یا حسین امروز اگر نرسید دستم به دامنت باب الحسین منتظرم باش یا حسین روز دوم ماه مبارک رمضان المعظم، خوش به حال اون روزداری که وقتی موقع افطار آب میخوره بگه سلام بر دو لب دجنت آقا جان. هلال ابن نافع میگه یه ظرف آب برداشتم به طرف گودال قتلگار افتادم، دیدم شمر لعین از گودال اومد بالا کجا داری میری، دیدم پسر فاطمه لباش به هم میخورد میگفت جگرم شفای همه مریضا سرطانی ها سبل علاجا گرفت دارا دختر و پسر بزرگ دارا به رومندا بی خونای مسیاغ مردا کنید، میگه دیدم دست برد و سر بریده یه پسر فاطمه را نشون داد، به خود زحمت نده من حسین پسر زهرا را از دم خنجر سیرابش کردم، مقدمه دعا کردن عزیز دلمون سه مرتبه بگیم یا حسین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. خدایا این اشک ها را ذخیره دنیا و آخرت و قبر و قیامتمون قرار بده، ما را از امام حسین و اهل بیت و قرآن جدا مفرما، بچه هامون نسلمون جوونامون جامعمون از قرآن اهل بیت جدا مفرما، گذشتگان و امام و شهدا و اموات و حضار و اقداران نقداران بین جلسات و این مسجد با رسول الله محشور بفرما. خدایا باران بی خطر و بی ضرر و با برکت بر ما نازل بفرما. این روزها این عبادتها تلاوتهای قرآن و دعاها رو به احسن وجه قبول بفرما. رهبر عزیزمون ملت بزرگوارمون جوونا و جمعمون رو حفظ بفرما. داعشی و وهابی آل سعود نابود بفرما. به نبی و آله مع السلام.